امروز میخوایم در مورد عشق و علاقه صحبت بکنیم. این بحث همونطوری که خودتونم میدونین به این راحتی ها جمع نمیشه چون که ابعاد مختلفی داره. ولی ما اینجا میخوایم به دستاوردهای علم مدرن اشاره هایی بکنیم و سعی کنیم به دیدگاه های عمیقی در این مورد برسیم. تحقیقاتی که انجام شده بیشتر در مورد عشق و علاقه نسبت به جنس مخالف بوده و مثلا زیاد به علاقه فرزند به مادر یا برعکس توجه نشده. همیشه عشق یک داستان و تجربه شاد نیست. این رو ما از ادبیات خودمون به خوبی یاد گرفتیم. لیلی و مجنون، خسرو و شیرین و داستان‌های زیادی که این رو به ما گوشزد می‌کنه. حالا می‌خوایم یه نگاهی به مغز بندازیم و ببینیم تو مغز یک انسان عاشق چی می‌گذره. دوستان سلام، به 43 پادکست مونیاز خوش اومدین. ما هر هفته شنبه ها با یه پادکست جدید در خدمت شما هستیم و سعی میکنیم مباحث مرتبط با علوم شناختی، روانشناسی، روانپزشکی رو تا جای ممکنه ساده و کاربردی بکنیم تا بتونه مورد استفاده عموم مردم قرار بگیره. شما میتونید به پادکست ها از طریق سرویس های ارائه دهنده خدمات پادکست مثل کست باکس بدون استفاده از فیلتر شکن گوش کنید. همچنین ما اونها رو توی کانال تلگرامی خودمون با آیدی ادسای مونیاز پادکست هم آپلود میکنیم. میتونین از اونجا هم به پادکست ها دسترسی داشته باشید. امروز میخوایم در مورد عشق و علاقه صحبت بکنیم. این بحث همونطوری که خودتونم میدونین به این راحتی ها جمع نمیشه چون که ابعاد مختلفی داره. ولی ما اینجا میخوایم به دستاوردهای علم مدرن اشاره هایی بکنیم و سعی کنیم به دیدگاه های عمیقی در این مورد برسیم. تحقیقاتی که انجام شده بیشتر در مورد عشق و علاقه نسبت به جنس مخالف بوده و مثلا زیاد به علاقه فرزند به مادر یا برعکس توجه نشده. همیشه عشق یک داستان و تجربه شاد نیست. این رو ما از ادبیات خودمون به خوبی یاد گرفتیم. لیلی و مجنون، خسرو و شیرین و داستان‌های زیادی که این رو به ما گوشزد می‌کنن. توی یه نمونه از تحقیق از دانشجوها سوال می‌پرسن آیا تا به حال توسط کسی که عاشقش بودین رد شدین؟ سوال دوم این بود که آیا تا به حال کسی که واقعاً شما رو دوست داشته بهش جواب منفی دادین؟ جالبه که تقریبا 95% از مردها و زنها جوابشون به هر دو سوال مثبت بود. انگار هیچ کس از این مقوله جون سالم به در نمیبره. حالا میخوایم یه نگاهی به مغز بندازیم و ببینیم تو مغز یک انسان عاشق چی میگذره. توی مطالعه مغز آدم‌هایی که عاشق بودن، فعالیت‌هایی رو تو قسمت VTA مغز پیدا کردن. همچنین فعالیت‌هایی رو در بعضی از سلول‌ها که بهشون A10 میگن هم دیدن. این سلول‌ها سازنده دوپامین یا هورمون شادی بخش تو مغزن. در واقع VTA قسمتی از سیستم پاداش‌دهی مغز محسوب میشه و در سطح خیلی پایین‌تری از پروسه‌های شناختی مغز عمل می‌کنه و کاملاً خودکاره. در مورد این نواحی مغز قبلا توی پادکست 15 صحبت کردیم و گفتیم چرا از نظر علوم مغزی ارتباط سالم با دیگران بعد از یه مدتی برای ما سخت میشه. این قسمت تو لایه‌های داخلی مغز قرار میگیره که مربوط به نیاز، خواهش، تمنا و انگیزه و تمایل و توجه شما میشه. در افرادی که عاشق بودن ناحیه‌ای از مغز تحریک میشده که وقتی کسی کوکائین مصرف میکنه تحت فعالیت قرار میگیره. نشه بودن مواد مخدر بعد از یه مدتی از بین میره، ولی عشقهای رومانتیک بعضی مواقع فراتر از این میرن. عشقها انسانها رو تسخیر میکنن و بعضی مواقع حتی تا آخر عمر هم همراه اونها میمونن. فرد عاشق نمیتونه راجع به معشوق خودش فکر نکنه و همیشه به یادش هست. آنچنان مهر توام در دل و جان جای گرفت که اگر سر برود از دل و از جان نرود. هر که خواهد که چو حافظ نشود سرگردان، دل به خوبان ندهد و از پی ایشان نرود. یا بابا طاهرم میگه دیگه، به صحرا بنگرم صحرا تبینم، به دریا بنگرم دریا تبینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان روی زیبای تبینم. حالا وقتی فردی از طرف عشقش رد میشه، اوضاع بدتر هم میشه. محققین اطلاعات مربوط به افرادی که این ویژگی رو داشتن بررسی کردن. فعالیت‌هایی رو توی قسمت‌های مختلف مغز اونا پیدا کردن. اولین قسمت مربوط به عشق شدید میشد. وقتی جدایی پیش میاد، فرد عاشق به دنبال فراموشیه که بتونه به زندگیش ادامه بده، ولی انگار همه چیز سخت‌تر میشه. بخش پاداش مغز وقتی شما چیزی رو می‌خواین و تمنای اون رو دارین، فعالیتش بیشتر میشه تا به فرد کمک بکنه به سمت چیزی که میخواد بره و اون رو به دست بیاره. سعدی هم میگه دیگه، غم زمانه خورم یا فراق یار کشم، به طاقتی که ندارم کدام بار کشم، نه قوتی که توانم کنار جستن از او، نه قدرتی که به شوخیش در کنار کشم. فعالیت‌هایی رو توی قسمت دیگه از مغز که مربوط به محاسبه سود و ضرر هستن پیدا کردن. وقتی افراد به عکس معشوقه‌هاشون نگاه می‌کردن، همش با خودشون بررسی می‌کردن که چه اشتباهی ازشون سر زده که از طرف دور شدن. همون قسمت‌هایی از مغز که داره دلایل برد و باخت‌هاش رو اندازه می‌گیره، فعال می‌شده. آن آهوی سیاه چشم از دام ما برون شد، یاران چه چاره سازم با این دل رمیده، زنهار تا توانی اهل نظر میازار، دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده، گر خاطر شریفت رنجیده شد ز حافظ، بازا که توبه کردیم از دیده و شنیده. سومین قسمتی از مغز که فعال میشه مربوط به زمانیه که میخواییم ریسک های بزرگی تو زندگیمون بکنیم. همون قسمتی که به ما کمک میکنه سودهای زیاد رو با ریسکهای بزرگ به دست بیاریم. چهارمین قسمت مربوط به ناحیه‌ای از مغز میشه که به وابستگی شدید به فرد دیگه‌ای مربوطه. پس طبیعیه که عشق و علاقه تا به این حد همراه با غم و رنجه. وقتی کسی از طرف اون فردی که دوستش داره ترد و رد میشه، نه تنها در عشق غرق میشه، بلکه حس وابستگی شدیدی نسبت به اون فرد هم پیدا میکنه. قسمت پاداشدهی مغز هم داره تلاش خودش رو میکنه، در نتیجه طرف انرژی و تمرکز شدیدی رو درون خودش حس میکنه. یه انگیزه شدیدی پیدا میکنه، تمایل به ریسک کردن روی همه چیز برای به دست آوردن بزرگترین جایزه زندگی زیاد میشه. نتیجه چی میشه؟ درد عشقی کشیده ام که مپرس، زجر هجری چشیده ام که مپرس. خب از یه نظر میشه گفت عشق یه محرک اولیه و ابتدایی برای جفتیابیه. لزوماً یه محرک جنسی هم نیست. محرک جنسی افراد رو به سمت گزینه‌های متعدد متمایل میکنه، در حالی که عشق تمام انرژی طرف رو روی یه نفر متمرکز میکنه. به علاوه میشه گفت وقتی که شرایط خوب پیش نمیره، مثل اعتیاد اوضاع خرابتر هم میشه. شباهت‌هایی هم به اعتیاد داره. کاملا فرد روی طرف مقابل تمرکز میکنه، بیوقفه بهش فکر میکنه، تمایل شدیدی بهش داره و قدرت ریسک پذیریش هم بالا میره. در تحقیقاتی اومدن افرادی که بعد از یک رابطه طولانی هنوز هم عاشق بودن رو بررسی کردن و دیدن که مغز اونها بعد از چند ده سال هنوز همون ویژگی ها رو داره. عشق و علاقه ابعاد مختلفی داره قطعا. الان چی داریم میگیم؟ اینکه یکی از ابعاد مربوط به مغز انسان میشه و داریم توضیح میدیم به طور طبیعی اگر یک بعدی و از لحاظ فیزیولوژیکی مسئله رو بررسی کنیم چه اتفاقهایی داره توی مغز ما میفته. حالا میخواییم یه ذره دقیق تر بشیم. در ابتدای روابط رمانتیک و عاشقانه، مقدار هورمون دوپامین توی مغز زیاد میشه که برای ما حس خوب و تلاش برای رسیدن به اون رو ایجاد میکنه. نور اپینفرین و کورتیزول هم اضافه میشن تا ما رو پر انرژی، هوشیار و البته کمی مضطرب کنن. افزایش این هورمون ها باعث بیخوابی و کم شدن اشتها هم میشه. مثلا مولانا در این ارتباط میگه دیریست که خواب شب نمانده در دیده شرمسار عاشق، دیریست که اشتها برسته است از معده لقمه خوار عاشق. بعضی مواقع شاهد کاهش سروتونین هم هستیم. در افرادی که اختلال وسواس فکری دارن هم این هورمون پایینه. برای همینم بعضی از دانشمندا عشق رو به یه وسواس فکری تشبیه کردن که شما به طور وسواس‌گونه‌ای به نفر مقابل فکر می‌کنید. معمولاً دوپامین تحریک کننده تستوسترون هم هست که باعث افزایش تمایل جنسی به طرف مقابل میشه. در آخر به هورمون‌های اکسیتوسین و واسوپرسین می‌رسیم که باعث ایجاد حس اعتماد و تعهد میشن. واضحه که این هورمون‌ها چرا از هم جدا هستن؟ چون مثلا ما به خانواده خودمون احساس تعهد و اعتماد داریم، ولی احساس دیگه اون وسط وجود نداره. یه چیز جالبی هم متوجه شدم. توی روزای آشنایی میزان دوپامین تو بدن مردها و زنها به مرور مدام زیاد میشه و باعث ایجاد تمایل و لذت میشه و شوق رسیدن به هدف رو در ما زیاد میکنه. اکسیتوسین هم در موردش زیاد صحبت کردیم. اصلا بهش هورمون نوازش و عشق هم میگن که طبیعیه در اون دوران میزانش به مرور زیاد میشه و در نتیجه اعتماد و کیفیت روابط افراد هم افزایش پیدا میکنه. توی بدن زنها بعد از ارتباط جنسی میزان اکسیتوسین جهش زیادی پیدا میکنه و حسی که دارن به شدت افزایش پیدا میکنه. اما تستوسترون توی بدن مردها اثر منفی روی اکسیتوسین میذاره. پس باید هورمون دیگه‌ای تو کار باشه و برای مردها اون هورمون واسوپرسینه. یعنی توی بدن مردها در زمان آشنایی سه تا هورمون دوپامین، تستوسترون و واسوپرسین به شدت بالا میره. ولی یه مشکلی اینجا وجود داره. اینکه واسوپرسین بعد از رابطه جنسی به شدت توی بدن مردها کاهش پیدا میکنه و حسی که اونها دارن هم افت میکنه. بعضن حس‌های منفی هم نسبت به طرف مقابل بعد از رابطه جنسی پیدا می‌کنن. پس چه اتفاقی در مردان می‌افته که حتی در رابطه هم حس عشق رو تجربه می‌کنن و حس‌های اونها کاهش پیدا نمی‌کنه؟ نتیجه به تعهد برمی‌گرده. آزمایش‌هایی رو انجام دادن که مثلا یکی از اونها روی 2000 نفر توی نیروی هوایی ارتش آمریکا بوده. فهمیدن افرادی که مجرد هستن تستوسترون بالاتری نسبت به افرادی که متعهد یا متأهل بودن داشتند. یعنی تعهد باعث کاهش تستوسترون توی بدن مردها میشه و در نتیجه سطح اکسیتوسین توی بدن اونها بالا میره و باعث میشه حتی بعد از رابطه جنسی با کاهش واسوپرسین حسهای اونها به خاطر وجود اکسیتوسین کاهش پیدا نکنه. پس نتیجه اینه که چیزی که مردها وقتی که روابط جنسیشون برقراره برای باقی موندن توی روابط عاشقانه نیاز دارند تعهده. البته میدونین که ما خیلی محدود فقط در حد تأثیر هورمون‌ها توی مغز داریم صحبت میکنیم. مسائلی مثل عشق خیلی پیچیده تر از اونی هستن که بتونیم اونها رو محدود به یه شرایط خاص بکنیم. عوامل و شرایط مختلفی تأثیر گذارن. ما فعلا داریم میگیم توی مغز چه اتفاقهایی میفته وقتی فردی رو دوست داریم و احساس عشق نسبت بهش پیدا میکنیم. این بررسی و تحقیقات در دنیای علم ادامه داره، ولی هدف اصلی اینه که متوجه بشن چه چیزی باعث میشه ما از بین 8 میلیارد انسانی که روی کره زمین زندگی میکنن عاشق فرد خاصی بشیم و چه چیزی باعث استمرار رابطه عاشقانه میشه. فهمیدن مکان خاص، زمان درست، امکان ارتباط و نزدیکی، پیشینه اقتصادی و تربیتی، شباهت ظریب هوشی، شباهت زیبایی ظاهری مشابهت وضعیت تحصیلی، ارزش‌های مذهبی و اجتماعی مشابه، اهداف مرتبط به بقای نسل، مسائل اقتصادی و اجتماعی مشابه، تجربیات یکسان دوران زندگی توی این که عاشق چه کسی بشیم تأثیر دارن. یعنی به طور ناخودآگاه از نظر مغزی ما به دنبال آدم‌هایی هستیم که با ما از جهات مختلف شباهت داشته باشن. یه سری تیپ شخصیتی با رنگ‌های سبز و قرمز و آبی و زردم تعریف کردن و افراد رو توی اونها طبقه بندی کردن که دیگه الان موضوع بحث امروزمون نیست. شاید تو آینده در مورد این موضوع‌ها و تیپ‌های شخصیتی هم صحبت کنیم. از این تیپ‌های شخصیتی توی بحث‌های بیزینسی هم خیلی استفاده می‌کنن. ولی الان می‌خوایم یه مقدار عمیق‌تر بشیم. یکی از فاکتورهایی که انسان برای انتخاب‌هاش داره اینه که چقدر فرد مقابل با من انطباق داره و حتی تا این حد که چقدر اختلال‌هایی که من دارم رو اون هم داره. چقدر اختلال‌ها و عدم درک شدگی‌هایی که من دارم در فرد مقابلم هست. به قول دکتر بابایزاد میگن ازدواج اختلال‌ها. دو نفر چون خیلی اختلال‌هایی که دارن شبیه هم دیگه است با هم ازدواج می‌کنن. چرا؟ چون دوست داشتن یعنی درک کردن. یعنی من بتونم تو رو درک کنم و بالعکس بتونم درک بشم. آدم‌ها وقتی چیزهایی شبیه همدیگه دارن بهتر میتونن همدیگه رو درک کنن. برای همین این کشش‌ها بین اونها به وجود میاد. هر چقدر افراد بتونن چیزهای بیشتری از طرف مقابل رو درک کنن، دوست داشتنشون جدی‌تر میشه. حالا بحث سر اینه که چه دوست داشتنی پایداره؟ آیا فقط با مسائل، اختلال و دردهای مشترک میتونیم به دوست داشتن پایدار برسیم؟ طبیعتاً نه. اگر قرار بود اینطور باشه، همه زندگی ها باید خوب میشد. چون انسان ها به طور غریزی و طبیعی افرادی که با اونها شباهت دارن رو انتخاب میکنن. به یه اعتبار دوست داشتن نوعی پوشش دادنه. افراد به میزانی که بتونن بیشتر خلأهای طرف مقابل رو پر کنن و اختلالهایی که اون داره رو برطرف کنن، امنیت و دوستی بیشتری تولید میکنن. وقتی دو نفر با یک مدل از اختلال شخصیتی وارد زندگی میشن، خب اولش واقعا با دوست داشتن وارد زندگی شدن. ولی بعدها به دنبال این هستن که خلأهای زندگی خودشون رو پر کنن. هرچقدر بیشتر خلأهای موجود در شخصیت افراد پوشش داده بشه، اونها زندگی بهتری پیدا می کنن. چون انسانها به طور طبیعی و تکاملی به دنبال بقا هستن. نیاز دارن افرادی کنارشون باشن که بتونن خلأهای زندگی اونها رو پر بکنن. دقیقا همین برای اونها معنی عشق و دوست داشتن رو داره. دوست داشتن یعنی یادگیری پوشش دیگران. اینکه اختلال‌های دیگران رو اول درک کنیم، بعد سعی کنیم زندگی اونها رو به سمت بهتری ببریم. خب اینجا یکی از فاکتورهای سلامت ارتباط عاطفی داشتن تجربیات مشترک. یعنی انسان‌های دوستی‌هاشون پایدار میمونه که میتونن تجربه های همپوشانی بیشتری با هم داشته باشن. الان شما یه نگاه بندازین. چه افرادی رو توی زندگیتون بیشتر دوست دارین؟ اونهایی که هر روز بدیهاتون رو به شما گوشزد میکنن یا افرادی که وقتی باهاشون هستین نیازی نیست خودتون رو سانسور بکنید و همیشه پوششی روی نقاط ضعف شما هستن؟ اونهایی برای ما مطلوبن که ما رو درک میکنن، بدون در نظر گرفتن نقاط ضعفی که داریم بهمون کمک میکنن. کمکمون میکنن به سمت بهتری حرکت کنیم و تجربیات جدیدی کسب کنیم. عیبهای ما رو هی توی سرمون نمیزنن چون ما به اندازه کافی خودمون داریم از عیبهامون رنج میبریم. اونها دیگه کاری نمیکنن که رنج ما بیشتر بشه، بلکه امید رو توی زندگی ما باز میکنن به طوری که حس کنیم کاری برای انجام دادن داریم، نه اینکه سرخورده و ناامید از خودمون و بدیهامون یه گوشه بیفتیم. پس انسان‌ها در انتخاب‌هایی که می‌کنن به دنبال فردی می‌گردن که اونها رو درک کنه. ما به دنبال کسی هستیم که درد ما رو بفهمه. ساده‌ترین راه حلی هم که براش پیدا کردیم اینه که آیا فرد مقابل هم درد ما رو داره یا نه. برای همینم افراد با ویژگی‌های شخصیتی یکسان یا حتی اختلال‌های یکسان به سمت همدیگه جذب میشن. این انتخاب‌ها برای ما بدون آموزش خاصی و به طور طبیعی و غریزی ایجاد میشه. مثلا وقتی می‌بینیم یکی مثل ما از پدر و مادرش آسیب خورده یا توی زندگی رنج کشیده، احساس می‌کنیم فرد مقابل به خاطر دردهای مشترکی که داره می‌تونه ما رو بهتر درک کنه. غافل از این که فرد مقابل خودش هم در این مسائل دچار خلأ و مشکله. این مشکلات رو نتونسته توی زندگی خودش حل کنه و به ما هم نمیتونه کمکی بکنه. کسی میتونه ما رو درک کنه که عیبهای ما رو پوشش بده و به ما کمک کنه از اونها خارج بشیم و به مسیر بهتری بریم. کسی که خودش هنوز از مشکلی که داره خارج نشده چطور میتونه به دیگران کمک بکنه و اونها رو درک کنه؟ یکی از شاخصهای اصلی انسانهایی که روابط دوستانه اونها زیاد میشه اینه که میرن به سمت تجربه مشترک. یعنی به هم اجازه میدن و کمک میکنن در مشکلاتی که دارن برن به سمت تجربه کردن، پیدا کردن راه حل رو یاد گرفتن. این افراد علاقهشون توی زندگی به همدیگه زیاد میشه و دوست داشتن اونها هم هی ارتقا پیدا میکنه. وقتی که آدم‌ها هیچ حرکتی نسبت به بهتر شدن همدیگه و خودشون انجام نمیدن و از هم ناامید هستن، منفعل و بی‌حوصله میشن. فقط انگار به هم چسبیدن و زندگی و حرکتی در کنار هم ندارن. حالا توی رابطه عاشقانه این توضیحاتی که در بالا دادیم خیلی شدید میشه. وقتی مهرورزی زیاد میشه به جایی میرسه که اون فرد دیگه به خودش فکر نمی‌کنه. فقط داره به این فکر میکنه که چطور شرایط رو آدمها رو بهتر بکنه. یعنی لازمه ی رابطه عاشقانه از خودگذشتگی و این که خواسته ها و تمایلات رو آدم بتونه کنار بذاره و به خودش و منافعی که داره دیگه فکر نکنه. به عبارتی میشه گفت عاشقی بیشتر یه روحیه است تا یه حسی که بتونیم بگیم یه فرد نسبت به یه فرد دیگه داره. چون انسانی که عاشق باشه همه آدم‌های اطرافش این محبت و پوشش و کمک رو از اون دریافت می‌کنند. هر چقدر رابطه دوستانه خالص‌تر بشه و حفظ شرایط از تمایلات افراد مهم‌تر باشه، رابطه به عشق نزدیک‌تر میشه. قبلاً توی پادکست شماره 12 هم که در مورد ارتباط بود گفتیم بیشتر دوست داشتن‌ها معاملات پایاپایند. یعنی من از یک میل خودم می‌گذرم، تو هم سعی کن از تمایل خودت در جهت حفظ ارتباط سالم بینمون بگذری. این که فقط من سایه امن تو باشم نیست که، تو هم باید باشی. رابطه دو طرف است. ولی تو عشق و عاشقی کار به جایی میرسه که قید و شرط و محدودیت و تمایل دیگه مطرح نیست. افراد خودشون رو فراموش میکنن. طبیعیه که عشق خالص باید خیلی کمیاب باشه و تجربهش هم سخته. ولی به میزانی که افراد در ارتباط هاشون بتونن تمایلاتشون رو فراموش کنن، به عشق نزدیکتر میشن. دل عاشق به پیغامی بسازد، خمارآلوده با جامی بسازد. مرا کیفیت چشم تو کافی است، ریاضت کش به بادامی بسازد. این هم وصف حال عاشقیه دیگه. هر چقدر این پادکست ها میره جلو و ما همراه شما میخونیم و یاد میگیریم، هر بار حیرت زده میشیم که چقدر انسان و عالمی که توش داریم زندگی میکنیم شگفت انگیزه. چقدر کم میدونیم و چقدر باید سعی کنیم بیشتر بفهمیم و یاد بگیریم و تمرین کنیم و بزرگتر فکر کنیم تا بتونیم زندگی بهتری داشته باشیم. پادکست قبلی در مورد مدیتیشن بود که خدا رو شکر با استقبال خیلی خوبی مواجه شد. دوستان من از طریق شبکه‌های اجتماعی اطلاع رسانی کردن، من هم اینجا میگم که اگر دوست دارید با ما همراه باشید، از این به بعد 10 دقیقه مدیتیشن رو به برنامه روزانه خودتون اضافه کنید. افراد زیادی هم استقبال کرده بودن، سعی میکنیم تو آینده منظمتر و از طریق شبکه‌های اجتماعی یه سری فعالیت‌هایی رو در جهت رشد فردیمون منطبق با مباحث پادکست ها ارائه بدیم که به طور گروهی روی اونها مداومت داشته باشیم، با این امید که باعث زندگی بهتری برای هممون در آینده بشه. قطعا کارهای گروهی تأثیر بیشتری روی افراد میذاره، سعی میکنیم این فعالیت ها رو هم منظم در آینده اطلاع رسانی بکنیم. پادکست های 12، 13، 14، 15 و 27 در مورد ارتباط سالم بودن و یه جورای مکمل این پادکست می شدن. حتما اونها رو هم گوش بدین، مدیتیشن هم یادتون نره، لطفاً به بقیه هم یاد بدین چطور پادکست گوش بدن. خیلی ها به ما مسیج میدن، پیغام میدن که ما چطور میتونیم به پادکست های شما دسترسی داشته باشیم. دیگه بیشتر از این اذیتتون نمی کنیم. تا هفته آینده فعلا خدا نگهدار.